آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، امراهان، درود بر شما. سلام و درود و صلوات میفرستیم بر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و سلام و وقت بخیر داریم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. انشاءالله در پناه حق باشید. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما ارجمندان. در سه شنبه 4 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 13 شوال سال 1442 هجری قمری و 25 ماه می سال 2021 میلادی، در آغاز برنامه ها دوستان با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوندی بخشایندهی مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد، و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمنی آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست، و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی است، برنامه جریان شوم، برنامه نمایش، تکرار برنامه راز تندرستی و تکرار برنامه نعمت جوانی. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. تشکر و قدردانی ما را پذیرا باشید. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
بسته شدن کامل مرز مشترک قرقیزستان با تاجیکستان، اعلام اسامی نامزدهای تصدیق صلاحیت شده انتخابات رئیس جمهوری ایران و بازداشت عضو سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. نخست وزیر قرقیزستان از بسته شدن کامل مرز مشترک این کشور با تاجیکستان خبر داد. اولوغبگ معروفوف در سفر به ناحیه چانعلای ولایت اوش در مرز با ناحیه لخش تاجیکستان اعلام کرده است که تا حل و فصل مشکل علامتگذاری مرز مشترک دو کشور همه گذرگاه‌های مرزی بسته باقی خواهد ماند. مقامات قرقیزستان در بیانیه تاکید کردند که رفت آمد از مرز با تاجیکستان تنها برای کارمندان سفارت‌ها و کنسولگری‌های دو کشور، اعضای خانواده آنها، کارمندان نهادهای دیپلماتیک خارجی و مقامات رسمی دوشنبه و بیشکک با همان قبلی امکان پذیر می‌باشد. مقامات نهادهای مرزبانی، گمرک و حمل و نقل تاجیکستان تا لحظه انتشار این خبر در این مورد اظهار نظر نکردند. از سوی دیگر مذاکرات گروه های نقشه‌برداری دو کشور درباره سرعت بخشیدن به روند علامتگذاری مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان به جایی نرسیده است و زمان سفری صدر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان به دوشنبه که دهه نخست ماه می اعلام شده بود مشخص نیست. همچنین نخست‌وزیر قرغیزستان ادعای تاجیکستان را درباره تلاش بیشکک برای برآورده انداختن درگیری جدید مرزی رد کرد. اولوبگ معروفوف در سفر به ولایت یوش گفت اقدامات قرغیزستان در مرز مشترک با تاجیکستان فقط برنامه برای تحکیم مرزها میباشد. این در حالی است که ساکنان فرمانداری های چارکوش، شهرک و سرخ ناحیه اسفره در مرز با ناحیه بادکن قرغیزستان از تحرکات شبانه نظامیان قرغیزستانی برای انتقال نیرو و تجهیزات جنگی و ساخت تاسیسات مختلف خبر داده و عکس‌های را نیز از این اقدامات منتشر کردند. آنان با اظهار نگرانی از وقوع درگیری جدید در مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که به این موضوع رسیدگی کند. اما نخست وزیر قرغیزستان تاکید کرد که تا زمان نهایی شدن توافق با تاجیکستان درباره علامتگذاری مرز مشترک تنها محدودیت‌های در رفت و آمد ادب و وسایل نقلیه کشور همسایه به کار گرفته خواهد شد. بر اثر درگیری خونین مرزی روزهای 28 و 29 اپریل گذشته در مرز ولایت‌های سغد و بادکن 55 نفر کشته و بیش از 200 نفر از دو طرف زخمی شدند. مقامات انتظامی قرغیزستان از بازداشت دو دختر 20 و 23 ساله در این کشور به اتهام دعوت به اخراج تاجیک‌های مقیم یکی از روستاهای تاجیک نشینی ولایت چوی خبر دادند. این دو نفر از طریق شبکه‌های اجتماعی از ساکنان ولایت چوی در شمال قرغیزستان دعوت کردند که تاجیک‌های بومی روستای چالداوار را اخراج کنند. اکنون به اتهام برانگیختن اختلافات قومی این دو نفر بازداشت شده و علیه آنان پرونده جنایی تشکیل شده است. گفته می شود که اتهام این دو دختر با کشف پیام‌هایشان در شبکه واتساپ برای اخراج تاجیک‌های مقیم این روستا و گرفتن انتقام از آنها به دلیل درگیری‌های خونین 28 و 29 اپریل گذشته در مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان ثابت شده است. از سوی دیگر گروهی از نمایندگان مجلس قرغیزستان طرح مسلح کردن ساکنان مناطق مرزی با تاجیکستان را برای یاری و نیروهای مسلح این کشور به بهانه دفاع از تمامیت ارضی پیشنهاد کردند. با وجود گذشت نزدیک به یک ماه از درگیری خونین در مرز تاجیکستان و قرغیزستان و تاکید مقامات دو کشور بر حل اختلافات از راه مذاکرات سیاسی، اختلافات، تنش‌ها، بستن راه‌ها، توقف وسایل نقلیه میان ناحیه بادکن و اسفره همچنان ادامه دارد. در ناحیه شهرستان ولایت سغد مرکز درمانی با خرج 76 هزار سومانی بازسازی شد.
در ناحیه شهرستان ولایت سغد مقدار کدهای شعبه بیماری های سرایتی بیمارخانه مرکز ناحیوی پس از تعمیر و ترمیم کلی از 10 به 45 کد رسانیده شد. همین حجره ها، دالان، راهروها و جای استراحت بیماران به قدر 76 هزار سومانی رنگ و بار زیبا کرده، لامپ‌های های کم مصرف خوش صفت نصب با کدهای فونکسیونالی و نرم، تجهیزات معاصر نفس سنی، اکسیژنراتور و دیگر لوازمات نوین مجهز گردید. در دایره آمادگی ها جهت استقبال سازوار از جشن مبارک عمومی ملی 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان و عمل سالهای رشد دهها، سیاحی و هنرهای مردمی در مرکز ناحیه با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سغد و ناحیه مبلغ‌گذاری صاحبکاران باننگ و ناموس و حشر عمومی ساکنان احسانکار بینای معاصر داشانه بیمارخانه مرکزی مورد بهره‌برداری قرار گرفت. در تخانه بنا تشخیصگاه‌های کلینیکی بیولوژی، تجهیزات اولتراصدا و حجره بقید گیری در آشانه یکم شعبه احیا و در آشانه دوم شعبه های جراحی بچگانه و کلانسالون جای گرفته با تجهیزات معاصر مجهز گردانده شده است. روی حوالی بیمارخانه دو صحبتکده و فواره آب جانبخ بنیاد افتاده است که عیادت کنندگان با بیماران و شفاکاران صحبت صمیمی انجام می‌دهند.
استاد انتخابات وزارت کشور ایران نام داوطلبان انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری را اعلام کرد.
کارنامه کاری 7 نامزد این دوره بر اساس حروف الفبا به این شرح: آقای سعید جلیلی، متولد 1344 شهر مشهد، دارای مدرک دکترای علوم سیاسی، معاونت اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه و دبیری شورای عالی امنیت ملی از جمله مسئولیت‌های آقای جلیلی بوده. آقای محسن رضای میرقائد، متولد سال 1333 شهرستان مسجد سلیمان، دارای مدرک دکترای اقتصاد که فرماندهی کل سپاه پاسداران و دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله مسئولیت‌های آقای رضایی بوده. آقای سید ابراهیم رئیسی متولد 1339 شهر مشهد، دارای تحصیلات سطح عالی حوزوی و مدرک دکترای فقه و حقوق خصوصی. ریاست سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اول قوه قضاییه، نمایندگی دوره‌های 4 و 5 مجلس خبرگان رهبری، دادستانی کل کشور، تولیت آستان قدس رضوی و ریاست قوه قضاییه از جمله مسئولیت‌های آقای رئیسی بوده. آقای علیرضا زاکانی متولد 1344 شهر تهران، دارای دکترای پزشکی و متخصص پزشکی هسته‌ای. ریاست سازمان بسیج دانشجویی کشور، نمایندگی دوره‌های 7، 8، 9 و 11 مجلس شورای اسلامی و ریاست مرکز پژوهش‌های دوره فعلی مجلس از جمله مسئولیت‌های آقای زاکانی بوده. آقای سید امیر حسین قاضی‌زاده متولد 1350 شهر فریمان، دارای دکترای پزشکی و جراح و متخصص گوش، حلق و بینی. ریاست دانشگاه علوم پزشکی سمنان، نمایندگی دوره‌های 8، 9، 10 و 11 مجلس و نایب رئیس اول مجلس 11 از مسئولیت‌های آقای قاضی‌زاده هاشمی بوده. آقای محسن مهرعلی‌زاده متولد 1335 شهرستان مراغه، دارای مدرک دکترای اقتصاد مهندسی. مدیر عامل سازمان عمران کیش، معاونت امور نیروگاه‌های سازمان انرژی اتمی، استانداری خراسان در دولت 7، معاونت رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت 8 و استانداری اصفهان در دولت 12 از جمله مسئولیت‌های آقای مهرعلی‌زاده است. آقای عبدالناصر همتی متولد 1337 شهرستان کبودرآهنگ، دارای مدرک دکترای اقتصاد. معاونت سیاسی رسانه ملی، ریاست کل بیمه مرکزی و ریاست شورای عالی بیمه و همچنین ریاست کل بانک مرکزی از جمله مسئولیت‌های آقای عبدالناصر همتی بوده.
مخبری دیزفولی، رئیس استاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، از آغاز واکسیناسیون عمومی کرونا با تولدات داخلی احتمالاً از خرداد سال جاری 1400 خبر داد.
فاز سوم تقریباً به 50% نقطه خودش رسیده و تولیدم الان داره انجام میشه و ما داریم انبار میکنیم که به محض اینکه انشاءالله وزارت بهداشت درمان اجازه بده، اینا رو در اختیارش قرار بدیم که به مردم تزریق کنن. الحمدلله هم فاز یکش، هم فاز دوش و هم فاز سهش تا اینجایی که انجام گرفته بسیار نتایج خوب بوده. فکر میکنیم به حول قوه الهی بشه در خرداد ما این واکسیناسیون عمومی مربوط به تولیدات ستاد انشاءالله استفاق بیفت. تقریبا نزدیک 800 هزار تا 1 میلیون تولید شده. الان به دلیل اینکه هنوز اجازه مصرف عام داده نشده، ما سرعت رو یکم کم کردیم، چون خب بالاخره انبار کردنش و نگهداری انبارش یه موضوع خاصی هست، بنابراین موندیم که، ولی امکانات تولید الحمدلله در وضع بسیار خوبی شکل گرفته. و
نماینده اقتصادی فرانسه که برای آشنایی با روند بازسازی تجهیزات کارخانه آلومینی تاجیکستان در این کشور به سر می‌برد، با سفر به شهر تورسون‌زاده از این مرکز تولیدی بازدید کرد. فرانسوا سیلویا قبل از این با دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان و عظیم ابراهیم وزیر راه و نقلات این کشور در دوشنبه دیدار و راه‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه را بررسی کرد. کارخانه آلومینی تاجیکستان اکنون با سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلاری چین در حال بازسازی تجهیزات است و چند شرکت اروپایی از جمله فرانسوی‌ها در این روند مشارکت می‌کنند. این کارخانه در دوران حکومت شوروی با استفاده از تجهیزات فرانسوی ایتالیایی ساخته شده و با کهنه و فرسوده شدن کوره‌های ذوب‌سازی مواد خام نیاز به بازسازی دارد. گفته می‌شود تجهیزات برق این کارخانه نیست و منظور نصب وسایل جدید که زمینه صرفه‌جویی بیشتری برق را فراهم می‌کند تعویض خواهد شد. مدیر کارخانه آلومینی تاجیکستان معتقد است که با پایان مرحله بازسازی تجهیزات این مرکز صنعتی امکان تولید 300 هزار تن آلومین در سال فراهم خواهد شد. تا سال 2016 در این مرکز نزدیک به 500 هزار تن آلومین در سال تولید می‌شد که به دلیل فرسودگی تجهیزات اکنون به 100 هزار تن کاهش یافته است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مراسم بزرگداشت مرحوم استاد لایق شیرعلی، ادیب و شاعری فقید تاجیکستان به همت انجمن آثار و مخافر فرهنگی ایران و انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در فضای مجازی برگزار شد. نظام الدین زایدی سفیر تاجیکستان در ایران در این مراسم گفت:
خدمت های ماندگاری که این شاعر شهیر برای ادب و فرهنگ ملتش انجام داده است در تاریخ تاجیکستان با حرف های زرین ثبت شده است. لایق شیرعلی نخستین چکامه های خود را در آغاز سالهای شصتم عصر گذشته میلادی سرود و از همان ابتدای ورودش به صحنه ادبیات از خود به عنوان شاعری درک داد که سالکی راه و رویش خیش در ادامه آیین و سنت های نظم بیش از هزار ساله تاجیک است. کارنامه شاعری و ادبی لایق شیرعلی در سالهای بعدی ثابت نمود که در شخص او در ادبیات تاجیک شاعری ظهور کرده است که رسالتش را در سرودن شعر اصیل و احیای اصالت شعر ملی دانسته و در اجرای این رسالت به توفیق کامل دست یافته است.
همچنین محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان است. از جمله سخنران های این مراسم بود:
موضوعات محوری اثرهای نو و خلاقانه این هنرمند تاجیک بیشتر در توصیف جایگاه ارزشمند وطن، هویت و بازگشت به خیشتن، خودشناسی، احترام به گذشته مشترک فارسی زبانان و سنت و تاریخ ملی می باشد. استاد لایق یکی از عوامل مهم هویت ملی مردم تاجیک را حفظ و توسعه زبان پارسی و ادبیات نیاکان می دانست و چنین گفتند که زهر بادا شیر مادر بر کسی کو زبان مادری گم کرده است. آثار مرحوم استاد لایق را به حق می توان عامل مهمی در پیوند و تحکیم سلسله گسسته مردم پارسی زبان دانست. وی همواره خواستار وحدت، دوستی و برادری فارسی زبانان بود.
علی اشرف مجتهدی شبستری رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در این مراسم گفت:
در اشعار استاد لایق وطن جایگاه خاصی داره. شعرهای میهنی استاد لایق اشارتی آشکار است به هویت تاریخی و فرهنگی سرزمین ماوراءالنهر و نقشی که این سرزمین در طول صده‌های دور تاریخ بر دوش کشیده است. لازم به ذکر که وطن در تاریخ معاصر تاجیک در بستر تحولات سیاسی منطقه آسیای مرکزی از دوره خاننشینی تا تشکیل جمهوری تاجیکستان تحولات مهمی را از سر گذرانده است. استاد لایق را میتوان به عنوان یکی از وطن پس پرسترین شاعران یاد کرد که در اشعارش از آغاز تا پایان به خودشناسی و معرفی ملت تاجیک پرداخت. او با شعر بلند و نام‌آور آیا چه شد سخت در پی حفظ هویت تاریخی و فرهنگی برمیاد و بسیار ناگفته ها را با زبان رسای شعر میگوید.
عزیزان شنونده، در ادامه مشروع اخبار این ساعت اکنون توجهتون را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. سراج‌الدین موردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با پیکام هایستو وزیر کارهای خارجه فنلند ویدیو کنفرانسی گفتگو کرد. طرف ها در این دیدار در مورد چشم‌انداز روابط دو جانبه بحث و تبادل نظر و درباره مبارزه با تروریسم و کوشش های یکجا برای مبارزه با این پدیده صحبت کردند. علی ربیع سخنگوی دولت ایران تاکید کرد که در حال حاضر 588 نیروگاه حرارتی فعال است و 29000 مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق در چند سال اخیر را ایران داشته است. یوسف شریف‌زاده سفیر تاجیکستان در کره جنوبی بولام جویا هیون رئیس خدمات گمرک این کشور دیدار گفتگو کرد. در این دیدار طرف‌ها در مورد تقویت همکاری بین دو کشور در زمینه گمرک بحث و تبادل نظر کردند. یک هواپیمای نظامی روز دوشنبه بر خانه در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی نیلس در شهر لاس وگاس در ایالت نواده آمریکا سقوط کرد. یک نفر در این حادثه کشته شده است. اما معلوم نیست آیا فردی کشته شده خلبان این هواپیما یا یکی از افراد ساکن خانه محل سقوط این هواپیمای نظامی یا اطراف آن باشد. وزیر دفاع ایران تقویت و بالا بردن قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان هدف نخستی وزارتخانه در برنامه ریزی های خود عنوان کرد. سرتیپ خاتمی از تقویت حوزه های پدافند هوایی، رزم هوایی، دریایی و زمینی به عنوان دیگر اولویت های صنعت دفاعی ایران خبر داد. لالی چاکزای معاون دبیرکلی سازمان بین‌المللی فرهنگ ترک پیشنهاد نصب مجسمه نورسلطان نظربایف نخستین رئیس جمهوری و پیشوای ملت قزاقستان در شهر ترکستان این کشور را مطرح کرده است. سراج الدین مردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با پیتر بوریان نماینده ویژه اتحادیه اروپا در اوس مرکز در شهر دوشنبه دیدار کرد. طرفان در این دور در مورد راه‌های همکاری‌ها در قالب راهبرد جدید اتحادیه اروپا در تاجیکستان بحث و تبادل نظر کردند. نمایشگاه بین‌المللی گل در باغ بابور شهر نمنگان ازبکستان گشایش یافت. این نمایشگاه گل از سال 1961 در شهر نمنگان همیشه برگزار می‌شود. مقامات ازبکستان پیش بینی می‌کنند که در مدت یک هفته ای که این نمایشگاه دارد حدود 3000 نفر از آن بازدید کنند. تورسونبوی باقراغلو مسئول سابق دفاع از حقوق بشر قرقیزستان گفت رژیم صهیونیستی یک رژیم فاشیستی و آپارتاید است و حتی خود یهودیان نیز به اقدامات صهیونیست‌ها اعتراض دارند. اگرچه ما خیلی از فلسطین دور هستیم، اما باید با مردم فلسطین همبستگی نشان دهیم و صهیونیست‌ها را نفرین کنیم. ما باید رهبری آنها نتانیاهو را لعنت کنیم. وجود 500 تن از اعضای پویش انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا و کارمندان حزب دموکرات در نامه از جو بایدن درخواست کردند تا رژیم صهیونیست‌ها را به خاطر تجاوز اخیرش علیه نوار غزه مسئول بداند. صدر جبروف رئیس جمهوری قرقیزستان که در سروری یک هیئت از مقامات رتبه این کشور به شهر سوچی روسیه سفر کرده با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود دیدار کرد. در این دیدار پوتین و جبروف در زمینه همکاری دو جانبه آخرین وضعیت منطقه و اجرای آخرین توافقات صورت گرفته در دیدار اخیر رئیسان جمهوری دو کشور را بررسی کردند. طرف ها در ادامه موضوعات گوناگون از جمله واقعه های 28 تا 30 اپریل سال جاری در مرزهای مشترک قرقیزستان و تاجیکستان، اقدامات برای بازسازی زیرساخت های تخریب شده در نشه درگیری ها و کمک به مردم آسیب دیده را بررسی کردند. در این دور توجه ویژه به تعامل در جهت تامین امنیت منطقه در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی، سازمان همکاری شانگهای و سازمان کشورهای عضو جامعه همسود بررسی شد. رئیس جمهوری روسیه در این دیدار گفت روابط بین دو کشور در حال تقویت و گسترش است. پوتین عنوان کرد روسیه با اطمینان خاطر اولین جایگاه را در تجارت قرقیزستان به خود اختصاص داده است و متاسفانه سال گذشته به دلیل همگیری ویروس کرونا همکاری تجاری تا حدود کاهش یافت. پوتین گفت در سه ماهه اول سال جاری شاهد افزایش 6% معاملات تجاری می باشد که باید از آن به نفع احسن برای گسترش مناسبات با قرقیزستان استفاده کرد. این روان از دیدگاه پوتین باید استفاده شود، از جمله با استفاده از کمیسیون بین دولتی که در دو کشور فعال هستند. رئیس جمهوری روسیه افسر روسیه از نزدیک و با نگرانی افزار را در مرزهای مشترک قرقیزستان و تاجیکستان بررسی میکند. رئیس جمهوری روسیه گفت مسکو این موضوع را درک میکند که قرقیزستان و تاجیکستان در صدد حل اختلافات مرزی هستند و من مطمئن هستم که میتوان از این طریق به این هدف دست یافت. و ادامه داد هر آنچه که ما برای حل مسئله های بین قرقیزستان و تاجیکستان در توان داشته باشیم انجام خواهیم داد. پوتین ادامه داد ما باید یک راه حل طولانی مدت برای مشکلات بین قرقیزستان و تاجیکستان پیدا کنیم که منافع هر دو طرف را تامین کند. اداره انتقال خون در شهر خروق ولایت بدخشان با اشتغال 20 نفر افتتاح شد. برای ساخت تجهیز این مرکز بیش از 700,000 سومانی خرج شده است.
بار نخست فیلدر مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی خون در شهر خورق مورد استفاده قرار گرفت. مرکز دارای 15 اتاق بر هوا و مجهز با تجهیزات حاضر زمانی طبی برای نگهداری خون، 3 تشخیصگاه حجره معاینه دونران و اتاق کارکردی خون عبارت است. همه حجره ها با مبل و دیگر شرایط لازمه کاری مهیا می باشد. امروز ها در فیلدر مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی خون در شهر خورق ولایت مختاری کوهستان بدخشان 20 نفر کارمندان صحه تندرستی کار فعالیت می نمایند.
فقط یک شعبه داشته ما زیر یک مرکز است که یعنی این میتواند همه وقت پیوسته با دونر رو فعالیت نموده خون رو ذخیره نموده یعنی سر وقت ما میتونیم دسترس بیماران و دسترس مؤسسه سطح نوعی تامین نماییم.
اطلاع داده شد که برای تعمیر و تجدید بنای مرکز 578 هزار سومانی از حساب مبلغ های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی اختصاص داده شده با مبلغ بیش از 700 هزار سومانی تجهیزات لوازمات کاری برای حجره های کارمندان خریداری شده. برطرف مرکز نامبرده در آن است که با نظام یگانه اطلاعاتی جمهوری پیوست بوده فعالیت کارمندان را از پایتخت نظارت می نمایند. ذکر شد که مرکز امکانیت می دهد که مؤسسه صحه تندرستی ولایت را با جزئیات خون در جریان جراحی های وزنین تامین نماید. بنابر سبب نبودن چنین مرکز و تجهیزات حاضر زمان اکثریت عملیات جراحی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه بنابر سبب نارسایی خون گزارانیده می شد.
مرحله نهایی رزمایش مشترک جنگ الکترونیک ارتش ایران با موفقیت برگزار شد.
نیروهای متخصص و زبده چهارگانه ارتش قهرمان دست به دست هم سپر آسمان 1400 شدند. عملیات چشم، رصد و پایش اطلاعاتی، نفوذ و ایجاد اختلال و بهره‌گیری از تجهیزات موقعیت‌یاب و سامانه‌های جدید نصب شده بر بالگردها از جمله ویژگی‌های امروز رزمایش جنگ الکترونیک بود.
سامانه‌های ثابت و متحرک زمینی و سامانه‌های سوار بر بالگرد و سامانه‌های پهپادی آخرین یافته‌ها و تاکتیک‌های جنگ الکترونیک رو متناسب با تهدیدات رود به مورد اجرا و آزمایش قرار دادند.
افسران جوان و متخصص ارتش با اجرای بیش از 100 عملیات در حوزه شناسایی و فریب الکترونیک، بهره برداری از سامانه‌های انرژی مستقیم، مقابله با حملات سایبری، حفاظت از سامانه‌های راداری و مخابراتی خودی، توان نظامی مدرن ایرانی را به رخ جهانیان کشیدند.
تعداد متنوعی از هواپیماهای جنگی مون که سامانه‌های جنگالی روش نصب هستند در این رزمایش مشارکت دارند. طیف گسترده از پهپادهامون مجهز به محموله‌های جنگال در این رزمایش مشارکت دارند.
قابلیت‌های جنگ الکترونیک با شبکه یک پارچه و عملیات پدافند هوایی و سامانه‌های جمع‌آوری اطلاعات، ترکیب این سه حوزه برای ما یک قابلیت بسیار برترساز ایجاد کرد.
اکنون از شما دعوت میکنیم که شنونده چند خبری ورزشی باشه. دیدار دوستان و تدارکات تیم‌های ملی فوتبال تاجیکستان و عراق در شهر بصره با نتیجه مساوی دیدن گل و پایان رسید. بازی دوستانه بین تیم‌های ملی فوتبال عراق تاجیکستان شامگاه دوشنبه 24 می ساعت 23:30 دقیقه وقت محلی در ورزشگاه بصره برگزار شد، اما هیچ برنده‌ای نداشت. تیم ملی فوتبال تاجیکستان با 21 بازیکن، 3 دروازه‌بان، 6 مدافع، 8 هافبک و 4 مهاجم برای دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال عراق بازی بسته شده بود. این دومین دیدار این دو تیم است که در نخستین دیدار آنها در روز 3 آگوست سال 1999 در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه، این مسابقه با پیروزی 1-0 به نفع تاجیکستان به پایان رسیده بود. بازی بعدی تدارکات تیم ملی فوتبال تاجیکستان برای آمادگی مسابقات جام جهانی فوتبال 2022 29 می با تیم ملی فوتبال تایلند در ورزشگاه شهر شارجه امارات برگزار می شود. تکواندوکاران تاجیکستان در مسابقات انتخابی المپیک نتوانستند اجازه‌نامه حضور در بازی المپیک توکیو را کسب کنند. این مسابقات با حضور 84 ورزشکار از 28 کشور آسیا در عمان پایتخت اردن برگزار شد. مونیسا هایماتوا 49 کیلوگرم، مهرو حلیم 67 کیلوگرم، محمد جان سنت 68 کیلوگرم و خرم مهترشوی 80 کیلوگرم از جمله ورزشکاران شرکت کننده تاجیک در این مسابقه ها بودند. و نفرات برتری جام بین المللی تنیس تاجیکستان در رده سنی خردسالان مشخص شد. این مسابقه با حضور 60 ورزشکار زیر 14 سال از کشورهای تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان و ازبکستان برگزار شد. در این رقابت تنیس‌بازان ازبکستان نشان طلا را به دست آوردند و تیم تاجیکستان فقط توانست در بخش بانوان یک نشان برنز را کسب کند. سازمان هواپیمای کشوری تاجیکستان از شرکت‌های هواپیمایی روسیه درخواست کرد که نرخ بلیت را بدون دلیل افزایش ندهند. شنونده گزارش با توضیحات اکرام سبحان‌زاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان باشید.
برای حمایت حقوق شهروندان مسافرانی که به شهرهای فدراسیون روسیه نقشه سفر دارند و با مقصد تامین آنها به چیپته‌های هواپیمایی با نرخ‌های دسترس از جانب حکومت مملکت با اگنتی اویاسیای گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دستورهای مشخص داده شده، در نوبت خود اگنتی از شرکت‌های هواپیمایی که در خط‌سیرهای بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه پرواز انجام می‌دهند درخواست نمود که نرخ چیپته‌ها را در دایره ارزش اصلی تنظیم کرده ارزان به فروش برآورند.
در موسمی مهاجرت مهنتی راست آمدن کشودن خطسیرها بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه و تشکیل کردن نزدیک 70% انتقال هوایی طریق نقلیات هوایی به همین دولت طلبات زیادی را به بار آورده، در این اساس از جانب شرکت‌های هواپیمایی خارجی به شهروندان ما به سمت‌های گوناگون پیوست کننده جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه چیپته را به نرخ گران می‌فروختند. جهت تامین نمودن شرایط مساعد برای استفاده بردن از نقلیات هوایی و دسترسی پیدا نمودن شهروندان ما به چیپته نسبتاً ارزان، از جانب اگنتی اویاسیای گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از شرکت‌های هواپیمایی فدراسیون روسیه درخواست کرده شد که این شرکت‌ها نرخ چیپته هواپیمایی را با سمت‌های گوناگون فدراسیون روسیه از جمهوری تاجیکستان پرواز کننده را ارزان کنند.
در این اساس شرکت‌های هواپیمایی فدراسیون روسیه سیبر، اورالسکی آویالینی، شرکت هواپیمایی یوتر و یامال به درخواست‌های اگنتی روزگی خود را بیان کرده مکتوب‌های رسمی ارسال نمودند. در مکتوب‌های خود آنها تاکید نمودند که از این پس نرخ چیپته هواپیما را با سمت‌های گوناگون فدراسیون روسیه نزیاد از $500 شرکت‌های متحده امریکا و پرداخت با اسعار ملی با قرب معین نموده بانک ملی جمهوری تاجیکستان به فروش میبرند.
آفت ملخ صحرایی به حدود 84000 هکتار از زمینهای کشاورزی تاجیکستان آسیب رساند. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد فاو برای مبارزه با آفتهای کشاورزی $7 میلیون به تاجیکستان کمک بلاواز کرده است، اما مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان اعلام کردند که ملخ‌های صحرایی با 83944 هکتار از زمین‌های زیر کشتی محصولات کشاورزی آسیب جدی رسانده است. متخصصان وزارت کشاورزی تاجیکستان تاکنون 67000 هکتار از زمین‌های آفت زده را با زهر آفتکش سمپاش کردند. وزارت زراعت تاجیکستان اعلام کرد که ملخ‌های صحرایی به زمین‌های کشاورزی منطقه خطلان با وسعت 55000 هکتار آسیب زدند. سلیمان زیادزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان یک ماه پیش درباره هجوم ملخ‌ها به زمین‌های کشاورزی و مقامات محلی هشدار داده بود. سال گذشته مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد فاو توافقنامه برای اجرای طرح مبارزه با آفت ملخ امضا کردند. ژاپن بودجه این طرح را تامین میکند. این طرح قرار است تا سال 2025 در تاجیکستان اجرایی شود. سبزی یکی از مهمترین مواد غذایی مردم تاجیکستان است. این در حالی است که افزایش قیمت انواع سبزی در تاجیکستان باعث نگرانی ساکنان این کشور شده است. تاجران دلیل افزایش قیمت را سردی هوا می دانند، اما تایبان یکی از بازارهای دوشنبه علت آن را توقف واردات سبزی از قرغیزستان دانست. کارشناسان کشاورزی نیز نبود برنامه ریزی را دلیل اصلی افزایش قیمت سبزی اعلام کردند. شنونده صدای تعداد از مشتریان و فروشندگان بازارهای شهر دوشنبه در این زمینه باشید.
اخترچام درجه این دوره نخریم نمیشه این نخ نمیدونیم.
وقت از آنه که بهار خنک آمد، زمین که گرم نبود، یک مدت معین سبزی در جایش استود. وقت از آنه که انکشاف می آمد، زمین باید که گرم باشد. تمام طلباتی که برای انکشاف سبزی خوشگاه دیخونی کرده بودن، سبب یکانش همین یک دو هفته سرد آمدنی بهار بود.
از این آب رومالگی است. مقصد اون کمتره. همین هفته انشالله بیشتر میشه. گفتم حسیلان خوب میشه. میفروه خودش.
دکتر کار میکنیم، 500 معاش میگیریم. مصر دمیتی، آو دمیتی، روغن دمیتی، صابون دمیتی، همه چی قیمتی. این یک دونه تخم خودشی چی نبشه یک نیم سومونه. همه رسه همه نرخ قیمت.
بعض رسانه های روسی مدعی شدند که پنتاگون بودجه برای ساخت تاسیسات نظامی آمریکا در ترکمنستان اختصاص خواهد داد. وزارت جنگ آمریکا قصد دارد 240 میلیون دلار برای آسیای مرکزی و اینچنین خاورمیانه جهت ساخت تاسیسات نظامی در ترکمنستان اختصاص دهد. این در حالی است که دولت ترکمنستان در برنامه های خود برای استقرار تاسیسات نظامی آمریکا گزارش پیشنهاد نکرده و اشخابات رسما در این مورد توضیح نداده است. اخیرا آوازه های درباره انتقال نظامیان آمریکایی به کشورهای آسیای مرکزی از جمله ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان مطرح شده، اما تاکنون مقامات کشورهای مذکور یا این موضوع را رد کرده و یا اظهار نظری در این باره نکردند. اکنون شنونده گزارش از افغانستان باشید که روند خروج همپیمانان آمریکا از افغانستان با شتاب ادامه دارد.
از ابتدای ماه جاری میلادی که دولت آمریکا زمانبندی جدید خروج نظامیان کشورش را از افغانستان اعلام کرد، در چند هفته اخیر کشورهایی از جمله نیوزیلند، کرواسی و اسپانیا به طور کلی نظامیانشان را از افغانستان خارج کردند. کشورهای هلند و اتریش هم خروج نظامیانشان را از افغانستان آغاز کردند. سربازان پرتغالی هم که در فرودگاه کابل مستقر بودند، تا یک هفته آینده افغانستان را ترک می‌کنند. دولت استرالیا هم یکی از کشورهایی بود که بلافاصله پس از تهاجم آمریکا به افغانستان نیرو اعزام کرد. البته جنایات نظامیان استرالیایی در افغانستان آنقدر فجیع بود که در ماه‌های اخیر به دلیل کشته شدن 39 غیر نظامی افغان توسط نظامیان استرالیایی، دولت استرالیا رسما عذرخواهی کرد. اکنون استرالیا امروز اعلام کرد تا 3 روز دیگر و با خروج آخرین نظامیانش از افغانستان، سفارت خود را هم در کابل تعطیل می‌کند. آلمانیا هم که بیشترین نیرو را پس از آمریکایی‌ها در افغانستان دارند، در هفته‌های اخیر کلید یک پایگاه نظامی را در شمال افغانستان به نظامیان افغان تحویل دادند. آمریکایی‌ها و کشورهای عضو ناتو یکی پس از دیگری روند خروج نظامیان خود را از افغانستان تکمیل می‌کنند. اما جنگی که آنها آغاز کردند، اکنون میراثی برای مردم افغانستان شده است. هم اکنون در هر شبانه روز نقاط مختلفی در این کشور بین طالبان و نظامیان دولت افغانستان همچنان دست به دست می‌شود.
بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
پس لرزای شکست رژیم اشغالگری سنیسی بعد از جنگ 12 روزه کم کم نمایان می شود. یوسی کوهان رئیس سازمان جاسوسی این رژیم موساد برکنار شد و از سال 2016 عهده‌دار این مقام بود. این رژیم که درگیر بحران‌های سیاسی و اجتماعی زیاد است، اکنون باید مشکلات برگرفته از شکست اطلاعاتی و امنیتی را در جنگ اخیر با غزه نیز به آنها بیفزاید.
با وجود همه تلاش هایی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای نجات این رژیم از مشکلات انجام داد و با حمایت آمریکا به سراغ عادی سازی روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس رفت، هیچ نتیجه‌ای به دست نیاورد. حمایت از صهیونیست های افراطی، حمله به قدس و محله شیخ جراح، به خاک و خون کشیدن فلسطینیان در کرانه باختری و غزه، نتوانست راهی برای فرار این رژیم از بحران های داخلی باشد. بر همین اساس اعتراض ها و درخواست ها برای کنارگیری نتانیاهو از
نتانیاهو و امان فریبی او ضربه بزرگی به این رژیم وارد کرده. او باندهایی برای حمایت از خود به وجود آورده که موجب گسترش فساد شده. بنابراین قدرت رژیم صهیونیستی به تدریج رو به زوال گذاشته.
نظر صهیونیست ها انتفاضه در مناطق اشغالی، ضعف حکومت و ناتوانی آن را در مقابله با اعراب مناطق 48 نشان داد که به عنوان نمونه می توان به شهر اللد اشاره کرد.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. از دانشنامان در پایین مجموعه خبری، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بسته شدن کامل مرز مشترک قرقیزستان با تاجیکستان، اعلام اسامی نامزدهای تصدیق صلاحیت شده انتخابات رئیس جمهوری ایران و بازداشت عضو سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان. شنوندگان گرامی، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر میباشیم. خداوند یار و نگهدار شما. Thank you.
بر بال امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مندلی خیر نشسته فریاد کنم آی
بزار زار بزار زار بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
همراهان گرانقدر، به شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه خوش آمدید. تشکر از همکاران خوبمون در بخش سیاسی و اینک از شما خوبان دعوت میکنم شنونده برنامه جریان شوم باشید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم خدمت شما عزیزانی که صدای ما رو از برنامه جریان شوم میشنوید. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از سلسله برنامه ها رو داشته باشید. تبیین و ترویج درست گفتمان عقلانی محبان اهل بیت علیهم السلام رو بررسی میکنیم. یکی از مهمترین راهبردها و راهکارها در عرصه سیاسی برای مقابله با تهدیدات گروه‌های تکفیری تبیین درست و نیز تأکید و ترویج گفتمان محبان اهل بیت علیهم السلام است. برای تبیین گفتمان محبان اهل بیت علیهم السلام باید عناصر اصلی آن را شناخت تا بتوان تهدیدات آن را نیز شناسایی و در نهایت راهکارهای متناسب با آن را ارائه کرد. گفتمان محبان اهل بیت با تکیه بر مفاهیم گفتمانهای لیبرالیسم و سوسیالیسم هویت خود را الگوی مطابق با معیار اسلام قرار داد و منجر به تغییر در نگرشها، ارزشها و باورهای مستولی شده بر عرصه سیاسی شد. این گفتمان که ملهم از آموزه‌های اصیل و به تعبیر امام خمینی رحمت الله علیه اسلام ناب محمدی و تشیع می باشد، بر محورهای از جمله حاکمیت الهی، سیاست دینی و نفی سکولاریسم، عدالت خواهی، معنویت گرایی، مردم سالاری دینی، وحدت اسلامی، مبارزه با استبداد و استکبار و استعمار متمرکز شده و به نحو بارزی این ویژگی ها در مواضع جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان بعد از انقلاب اسلامی ایران جریان روبه رشدی داشته است. بنابراین در راستای مقابله با تهدیدهای گروه های تکفیری بایستی گفتمان محبان اهل بیت علیهم السلام به خوبی تبیین گردد و مردم کشورهای مختلف دنیا با این گفتمان آشنا شوند. همچنین متولیان امر همواره علاوه بر تبیین درست این گفتمان در عمل نیز بر آن تاکید داشته، از طریق ابزارهای مختلف سخت افزاری و نرم افزاری و نیز راهکارهای سیاسی به دنبال ترویج گفتمان اهل بیت علیهم السلام باشند. دیپلماسی سیاسی و تنش زدایی بین کشورهای اسلامی. از جمله راهبردها و راهکارهای مقابله با تهدیدهای گروه‌های تکفیری، دیپلماسی فعال سیاسی و تنش زدایی بین کشورها، به خصوص تنش زدایی با دولت‌های ذی نفوذ اسلامی و اعتماد سازی با قدرت‌های منطقه‌ای می‌باشد. به کارگیری ابزار دیپلماسی سیاسی و عمومی از سوی محبان اهل بیت در روابط با کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس به زدودن مسائل امنیت محور و اعتماد زایی، توسعه روابط متوازن و ارائه تصویر واقع بینانه کمک می کند و ضمن کاهش دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای موجب تأمین اهداف و منافع ملی کشورهای اسلامی خواهد شد و از این طریق میتوان با تهدیدات گروه‌های تکفیری مقابله کرد. نقش مؤثر برخی از دولت‌های منطقه‌ای در شکل‌گیری و تقویت جریان‌های افراطی به منظور ایجاد موازنه قدرت و تهدید سخت و نرم محبان اهل بیت در منطقه، ضرورت تنش‌زدایی و اعتماد سازی در روابط کشورهای اسلامی را آشکار می سازد. همگرایی اسلامی و تلاش برای خونساسازی توطئه تفرقه. مسئله وحدت و همگرایی اسلامی یکی از راهبردها و راهکارهای اساسی در برخورد با خیلی از مشکلات و چالش‌های جهان اسلام از جمله مقابله با گروه‌های تکفیری است. ادبیات اسلام برگرفته از مفاهیمی است که با تصریح و تلویح مسلمانان را دعوت و امر به وحدت می‌کند و از تجزیه و تفرقه می‌هراساند و پرهیز می‌دارد. توجه به ادبیات همگرایانه از آن رو اهمیت دارد که جریان‌ها و گروه‌های تکفیری دقیقاً خلاف رویکرد قرآن و سنت برای ایجاد تفرقه، ناهمسازگری و جدایی امت اسلامی تلاش می‌کنند. مقام معظم رهبری درباره وحدت و همگرایی اسلامی به عنوان راهکار مقابله با جریان‌های تکفیری معتقدند مسئله وحدت، وحدت ملی، حفظ اتحاد جزو وظایف ماست. حضور نیروهای تکفیری که امروز متأسفانه در برخی از نقاط منطقه فعالند، خطر بزرگشان این است که دو گروه شیعه و سنی را نسبت به هم بدبین می کنند. این خطر خطر بزرگی است. جلوی این بدبینی را باید بگیریم. راهبرد وحدت اسلامی ضمن اینکه مقتضای هویت محبان اهل بیت علیهم السلام است، مؤلفه‌های مهم و بی‌بدیلی از قدرت نرم را در اختیار انقلاب اسلامی و جهان اسلام قرار می دهد. در این حال نگاه جریان‌های تکفیری به مذاهب اسلامی و تفسیر انحصار طلبانه آنها از عوامل آسیب پذیری این راهبرد به شمار می رود. دوستان، به پایان وقت این قسمت از برنامه رسیدیم. امیدوارم همواره سالم و پیروز باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، نمایش را همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
هزار افسان. برگرفته از داستان‌های هزار و یک شب.
اینک به لطف و محبت شما ما در اینجا ساکن شدیم و تا یه این چند روز اخیر نیست فرمانداران تمامی اوضاع و شرایط را برای من شرح دادن. اکنون منتظر فرمان شمایم تا آنچه را گفتید آغاز کنم و به اصلاح امور این سرزمین بپردازم.
سرورم؟
بله شهرزاد.
مدتی است که گرم خواندن آن نامه اید. مطلب مهمی است.
نامه شهداد است.
شهداد؟ بسیار خوب. چه نوشته؟
از وضعیت خود و بانویش گفته. به لطف یزدان به سلامت رسیدند و اسکان یافتند. اینک باید مشق پادشاهی کند.
کار نیک و پسندیده‌ای کردید. حضور ارنواز در اینجا ممکن بود کمی آزرده اش کند، لیکن اکنون آنچنان که شایسته اش می باشد خواهد زیست.
آره، دیگر خود را از این سرزمین خواهد دید.
مایه شادمانی است. الحق که آنها شایسته چنین محبتی بودند و شما نیز بسیار بزرگواری کردید.
بسیار خوب. ماه در آسمان می درخشد و من همانند همیشه در انتظار تو هم شهرزاد. داستانت را آغاز کن و آتش مرا فرو نشان.
هرچه شما بخواهید. در شب گذشته قصه تا بدانجا رسید که سیف الملوک دولت خاتون را به سرزمینش رساند و تاج الملوک پادشاه هند نیز به سبب نجات دخترش مهر سیف الملوک را به دل گرفت. در همین حین ساعت هم که آواره و خسته در بازار بود دوست و برادرش سیف الملوک را بدید.
آن دو نیز از سرگذشت عجیب و پرحادثه خود سخن گفتند و دانستند که هر یک چه بلایایی را از سر گذراندند.
سپس صحبت از بدیع الجمال شد و سیف الملوک به ساعد گفت دولت خاتون خواهر خوانده بدیع الجمال است و وعده کرده که او را به دیدار وی آورد.
لیکن شب پیش گفتی که این امر چندان آسان نبود و چون بدیع الجمال شاه دختی از پریان است سخت میپذیرد که به دیدار آدمی زاده یاید.
درست است سرورم، اما سیف الملوک بر گردن دولت خاتون حق بسیار دارد، پس او نهایت کوشش خود را به کار خواهد برد. از این رو طبق وعده‌ای که کرده بود حین دیدار با پری زیبارو با او از آدمیزاده‌ای سخن گفت.